Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alamin. Nasimun dan hidupas iblis rom, yani kofanya kaki bukti rajul ma'amote, erponi, bahas misya. Suka masalah asker dindar infas, suka masalah awal, tamam cahaya ini, masalah sirvom roham, در واقع از متن ابن سینا خوندیم، میخواییم از بیان خواجه بشنویم که چجوری تقریر میکنه. مطلب سوم این بود که راجع به تبیین درجات وصول، یعنی سفر دوم گفتگو و حدیث و تعبیرات و الفاظ و اینها نمیتواند اون حقایق رو تبیین بکنه. حتما باید انسان به راه بیفته، بشود اهل ذوق و مشاهده و به خود اون حقیقت برسه تا واقعیت مسائلی که در اونجا میگذره دریابه. جناب خواجه برای تحلیل این مطلب دو تا تقریر داره. یک تقریر که ابتداعا ارائه میدن اینه که خب این لغت رو، الفاظ رو کی وضع کرده؟ مردم دیگه، اهل وضع دیگه، مردم یک لغت آرام آرام این لغت رو پیدا آوردن. حالا راجع به اینکه چجوری یک لغتی پدید میاد خیلی نظرات مختلف و بحث‌های فراوانی وجود داره. خب بالاخره اهل لغت این معانی رو که دیدند و دریافتند و ادراک کردند، الفاظی رو برایشون وضع کردند، درسته؟ اما این معانی که الان ما می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم که در سفر دوم شخص عارف به اونجا میرسه و یک سری حقایقی رو می‌بینه، اهل وضع و اهل لغت که اصلا با این معانی سرکار نداشتن تا کنون تا الفاظی رو براش وضع بکنن. پس ما الفاظی نداریم در لغت که وضع شده باشه رو این معانی و ما با بکار بردن این الفاظ بتوانیم اون معانی رو چرا بکنیم؟ منتقل بکنیم. عارف با بکار بردن اون الفاظ بخواد این معانی رو منتقل بکنیم. یعنی حتی اگر شخص به اون مقام برسه و اون حقایق رو دریابه، الفاظی پیدا نمی‌کنه که در اون معانی استفاده بکنه و به واسطه این الفاظ اون معانی رو به ما منتقل بکنه. این تقریر اولیست که جناب خواجه ارائه میده. نکاتی درش هست ولی در اطراف این قضیه بحث‌هایی هم باید بشه. حالا اجازه بدید من عبارت خواجه رو بخونم تا بپردازیم. نکاتی خیلی اینجا جای بحث و گفتگو زیاد داره. و علم، یعنی الان در فلسفه عرفان خب میدونید که مثلا ما یه علم اصول داریم، الان از بحث فلسفه های جدیدی که به وجود اومده فلسفه یک علمه، درسته؟ مثلا علوم تجربی فلسفه یه علم تجربی، کلیاتی راجع به اون علم، روشش چیه، آیا ما رو به واقع میرسونه یا نمیرسونه، سیر تاریخیش به چه نحو بوده، مهمترین مباحثی که درش مطرح هستش چیه، اینا میگن فلسفه یک علم، درسته؟ طبق این تعبیر ما فلسفه فلسفه هم داریم دیگه. و چیزهایی که الان خیلی باب شده فلسفه عرفانه، فلسفه عرفان، فلسفه در فلسفه، در خود عرفان مباحث عرفان و مسائل عرفان مطرح میشه. اما در فلسفه عرفان چی مطرح میشه؟ عرفان چیه؟ چند شعبه هست؟ موضوع عرفان چیه؟ مسائل، یک سری مباحث روی قبلا تو کتاب‌های ما مطرح بود، اینا جزء فلسفه یک علم که خارج از این باب بحث میشه. روش هایی که در این مثلا عرفان به کار میره چیه؟ آیا این روش ها حجیت دارد یا ندارد؟ اینا مباحثی است که در فلسفه اون علم، مثلا فلسفه عرفان به کار میره. یکی از بحث های فلسفه عرفان همینجاست. آیا اصلا عرفان قابل گفتگو و نقل و انتقال هست یا نیست؟ یکی از بحث های مهمه. توجه فرمایید. الان جناب خواجه در اینجا داره این بحث رو به مناسبت پیش میکشونه. حالا این تعبیراتی که ایشون به کار می‌بره تعبیرات مفیدیه در جاش. وقتی که به این بحث ها برخورد کردید این جزء یادداشت‌های ما وجودیه، در اونجا استفاده بکنید. خیلی بحث هست، الان فقط خواجه به یک گوشش پرداخته. وعلم ان العبارت صفحه 100 زیدش، وعلم ان العبارت ان هذه درجات غیر ممکنه. بدون که تعبیر کردن از این درجات، منظور از این درجات کدومه؟ درجات سلوک فی الله، یعنی سفر دوم، درجات وصول. و علم ان العبارت، بدون که تعبیر کردن از این درجات سلوک فی الله ممکن نیست، غیر ممکنه. چرا؟ دو تا تحلیل ارائه میدن. این تحلیل اولی سرون میکنیم تا برسیم به تحلیل دوم. لأن العبارات موضوعه للمعان التي يتصورها اهل اللغات، بخاطر اینکه عبارات، الفاظ، لغات وضع می شود برای معانی رو که اهل لغات تصورش کردن. اهل لغات در واقع تصور باید بکنه یه معنی رو، تو لفظ رو برای اون معنا وضع مثلا، تو لفظ رو برای اون معنا چه بکنه، وضع بکنه. اهل لغات کارشون اینه. ثم یحفظونها، ثم یتذکرونها، ثم یتفاهمونها تعلیما و تعلما. بعد از اینکه معانی رو در واقع تصور کرد، اون معانی رو حفظ میکنه، در تذکر و ذکر و حافظه اجتماعی خودش قرار میده این اهل لغت. ثم یتفاهمون، ثم یتفاهمونها، سپس با همدیگر این اهل لغت تفاهم میکنن این لغات رو، این معانی و این لغات رو، هم در تعلیم و هم در تعلم، در تعلیم و تعلم از این لغات در تفاهمشون استفاده میکنن. اما التي لا يصل اليها الا غائب عن ذاته، اما التي یعنی اما اون معانی رو که، اما معانی آنچنانی رو که نمیرسد به اون معانی مگر کسی که از خود غائب شود. این از خود غائب شود اشاره داره به مراتب درجات سلوک الله که باید از خودش در نهایت باید از خودش هم غایب بشه دیگه، خودش هم نباید ببینه. اما معانی رو که نمیرسد به اونجا مگر کسی که از خود غایب شود، فضلا عن قوا بدنه، تا چه برسد به قوای بدن خودش که بود از اون قطعا غافل بشه، اضافه بکنه فضلا از اشیاء خارجی. خب اما معانی رو که کسی به او دست پیدا نمی کند مگر کسی که از خود غایب شود، تا چه رسد به قوای بدنش، فلیسه یمکن ان یوز الها الفاظان، ممکن نیست که وضع بشود برای اون معانی الفاظی وضع بشود. فضلا ان یعبر انها به عبارت، یعبر تا چه رسد به اینکه تعبیر بشود از اون از اون معانی به یک عبارتی، اصلا نمی الفاظی وضع نشده که تعبیر بکنه. درسته؟ همون حقایقی که در مقام وصول میابه، معانی یعنی اون حقایقی که در مقام وصول و درجات سلوک فلا میابه، اصلا الفاظی برایش وضع نشده تا با بکار بودن اون الفاظ از اون معانی تعبیر بکنه. درسته؟ خب این یک تحلیل، یک تحلیل از جناب خواجه در این که اون مقامات قابل گفتگو نیست. نه قبل از اون هم تحلیل شده اینجوری نیست. درسته، اما این بحث نشده، ولی اگه الفاظی هم وزن میگن دیگه ماها نمیفهمن، را خودشون میفهمن، یعنی همون هایی که رسیدن میفهمن، خود تأثیری نداره. یعنی فقط کسانی که رسیدن اون معانی رو دارن و وقتی معانی رو دارن نیاز به نقل انتقال ندارن. ترازیگر نیاز به نقل انتقال کجاست؟ جایی هستش که یک کسی میدونه یک کسی نمیدونه، تا اون کسی که میداند با الفاظ به اون کسی که نمیداند مطلع بکنه. و مشکل این هستش که کسی که نمیدونه اصلا هیچی نمیدونه، خبری از اونجا نداره. وقتی خبری از اونجا نداشته باشه نمیشه با الفاظ این نقل انتقال صورت بگیره. اینا میشه اضافه کرد، یعنی در فلسفه عرفان که بحث میشه تمام این شاخه ها و شعب و چیزایی که به ذهن میرسه اضافه میشه و قابل بحث. البته این جوری که الان جناب حاجی گفته با این به این شکل نیست. یک راههایی وجود داره برای نقل انتقال لفظی و اونم استفاده از روح معانیه. بحث تعبیر، روح معانی، باطن معنا، اینا مهمه، چون که واقعیت اینه که اون چیزی که در اینجا وجود داره تنزل یافته همون بالا هسته. حقایق پایینی رو بالا ببری میشود اونجا، اونا رو بیاری پایین میشه همینجا. لذا الفاظی رو که در همینجا اهل لغت برای معانی و حقایق اینجایی وضع کردن میشود با یک ترمیم هایی، با یک توجه هایی، با یک سری هشدار هایی لااقل یک محاکاتی از حقایق اون بالا داشته باشه. و این واقعیت در قرآن از همین استفاده کرده. تمام الفاظ قرآن و الفاظ روایات از این در واقع مکانیزم دارن استفاده میکنن. فقط هشدار که میدن اینه که این الفاظ رو با قیوداتی که شما در اینجا به کار میبرید بکار، مثلا دیدن اینجا داریم، دیدن در عالم برزخ داریم، دیدن در عالم عقل داریم، دیدن در مثلا عالم اله داریم، هم دیدنه، در اصل دیدن مشترکه. به قول آیه میگن روح معنا، اون گرفتن بطن معنا، اصل دیدن مشترک، اما دیدن در اینجا لوازمی داره، چشم میخواد، هوایی میخواد، نور میخواد، درسته؟ لوازم خاصی میخواد. اینکه نمیدونم 17 تا شرط داره در ابصار، زیاد دور نباشه، زیاد نزدیک نباشه، چیزی فاصله نباشه، 17 تا شرط رو در واقع در کتاب ها مقوله ابصار مطرح میکنن. اما میبینید این شرایط در دیدن عالم برزخ وجود نداره. دیدن هست، مثل اینکه انسان میخوابه و میبینه به چه دیدنی، به هیچ چیز نیست، چشمم بسته، اصلا بحث دوری و نزدیکی اون شی هم نیست. و خیلی از شرایط بحث وجود هوا و نور و این حرفا هم اونجا وجود نداره. دیدن هست ولی خیلی از حتی خدا رو میشه دید، اما این دیدن کجا و اون باید حالا دیگه خیلی ترقیقی بشه، معنا باید ترقیقی بشه. این بحث مهمی قابل پیگیری است. الان خواجه اینجوری فرمودن در مقام شرح بیان ابن سینا، گفتن عبارت نمیتواند اون حقایق رو برسوند، چون این تحلیل رو ارائه دادن. ولی واقعیت اینه که از همین الفاظی که اهل لغت میفهمند میشود اون معانی رو رسوند با یک سری کارا. خود اینا آیین این کارا کردن، مثلا الفاظ ادبی رو که عرفا به کار میبرن، مثلا می، شراب، گیسو و امثال اینهایی که به کار میبرن، مطرب و همه اینها، این الفاظ اتفاقا همینجوریه. عرفا دیدن که وقتی یک شخصی مثلا میگساری میکنه، یک حالی بهش دست میده. اون حال چیه؟ حقیقت اون حال چیه؟ از خود بی خود میشه، از چیزهایی که در اطرافش هست یه بی خود میشه. کسی که میگساری میکنه از خودش و چیزهای اطراف خود، و از مقام عقل چی میشه؟ خارج میشه این شخص. بعد دیدن اتفاقا وقتی خودشون به یک سری حالات معنوی دست پیدا میکنن، شبیه به همین حالات این شخص میشه. وقتی مثلا به مقامات توحیدی و فنا میرسن یا بعضی از جذبه های اون سویی اونها رو میگیره، میبینن از خود بی خود میشن. حتی چیزایی که در اطرافشون میگذره اینا متوجه نمیشن. اما در فصل بعدی شبیه این رو داریم، چیزایی که در اطرافشون میگذره متوجه نمیشن. ممکنه که اونم چه مستی، ممکنه که مثلا به قول آقایون چند ماه از مستی اون حالت در واقع حالات ویژه‌ای به او دست بده، از اون جذبه‌ای که پیدا کرده حالات ویژه‌ای. این شباهت حال رو میبینن، میگن شراب، میگن مست شدیم، میگن ساقی، میگن میخانه، درسته؟ همین الفاظی که بکار میگن و آقایون بکار میگن، اینا هم بکار میگن، اما این کجا و اون کجا، اینا مهمه. گیسو بکار میگن، خط بکار میگن، خال بکار میگن، ابرو بکار میگن، چشم بکار میگن، درسته؟ اینا خیلی مهمه. این اشعار مثلا حضرت امام جنا رو براتون بفرمایید، خیلی اشعار امام زیباست، صاحب روان و سنگین و متین. از این بود کمتر به امام نگاه میشه. این وقتی اون اوائل دیوان امام چاپ شده بود، استاد آقای حسن زاده اینجوری میفرمودن که دیوان امام، امام دیوان هاست. این تعبیر هم خود تعبیر عربی، دیوان امام، امام دیوان هاست. منظور خدا این چقدر الفاظ زیبایی در اونجا به کار رفته. من اصلا چند به قصیده داره اون آخر دیوان، اون در دوران جوانی گفته، نشون دهنده تسلط فوق‌العاده امام است بر ادبیات. از اصائل دیده باشید، اصائلی که در آخر دیوان هست، اصلا چه الفاظی و چقدر تسلط هست. در همین غزل هایی رو که تو خود دیوان هستش، هم در این غزل ها هم خیلی قدرتمندان امام تونستن اون حقایق رو چون زیاده بکنن. بله اونم هست، تو اونم مشکل هست، اونم مشکل. الان یه جمعه نخستم بگم این نقطه را، الان چون جناب ابن سینا این بحث رو در این مقام به کار برده، ایشون اینجوری گفته، این بیانی که خواجه کرده از جهات مختلف قابل نقد و بررسی هست. الان جناب ابن سینا چیزی نگفت، این نقد رو پیدا نکرد. ابن سینا باید گفت مقام وصول رو دیگه نمیشه تحبیل کرد، فقط با دید. در تحلیلش جناب خواجه این فرمایشات رو پیاده کرده. حالا این تحلیل چقدر میپذیریم چقدر نمیپذیریم، تحلیل اصلش خوبه چون اون، ولی از جهاتی باز قابل نقد است، چون که می‌بینیم معانی قابل نقد و انتقاد است. مثلا الان این کاملا اونطوری که عرفا بهش دست می‌یابن، کاملا که میگم این در حد زیادی قابل نقد و انتقاد است، مخصوصا بعد از آمدن ملا صدرا. بعد از آمدن ملا صدرا و پیدا شدن قدرت بیان فلسفی، کسی که اسفار رو میخونه و به حکمت متعالی دست پیدا میکنه، به خیلی از اغراض عرفا دست میاد از نظر مفهومی، مخصوصا اگه تلطیف سر هم داشته باشه، پاکی طینت هم داشته باشه، مشکلات ذهنی اونها نداشته باشه، خیلی راحت اون معانی رو میتونه از نظر ذهنی تحلیل بکنه. نه اینکه رسید اونجا و باز دریافت حضوری به وجودی اون حقایق چیز دیگری است که بازم بگیم قابل نقل انتقال به الفاظ نیست. این واقعیت داره، مثل اینکه شما بیاید برفرض مثلا یک منظری رو ببینید که ما ندیدیم، هر چی هم تعریف بکنید باز اون منظره نمیشه، توجه کردید؟ هر چی هم از اون تعریف بکنید، مثل همون تعبیری که راجع به بهشت هست که نمیشه بر تعبیر کرد که چشم ندیده و هیچ دلی نگذشته و همسان نرفات، این تعبیرات هست همیشه که واقعیت باید دید رفت و دید اونجا. بسیار خوب. خب این یک تحلیل و اما تحلیل دوم. تحلیل دوم خواجم خیلی قابل استفاده است که اساساً حوزه ادراکات مشخصه. این بحث قشنگیه که دوستان همه جا میتونم پیاده بکنم. مثلا نگاه بکنم، حوزه ادراک بصر یک محدوده خاصه، دیگه سمع نمیتونه در اون منطقه عمل بکنه، قوه سامعه ما در منطقه مبصرات نمیتونه عمل بکنه، چیز واقعیه. بصر نمیتونه در منطقه ادراک سامعه جوابانه دخالت بکنه. مثلا چه چیز با چه چیز انسان میتواند بچشه؟ با قوه ذائقه‌ای که در سطح زبان منتشر هست و قوه‌ای که پشت پردهش وجود داره، درسته؟ حالا آدم میتونه با گوش مثلا مزه رو درک بکنه یا با قوه سامعه؟ این معنا نداره. همینجور داریم در قوای دیگر. مثلا آیا انسان میتواند معقولات رو با اوهام درک بکنه؟ نه. آیا میتونه بر فرض مثال معقولات را یا موهومات را با خیالات درک بکنه؟ نه. آیا میتونه متخیلات را با حواس درک بکنه؟ نه. هر دو شکل محدوده مخصوصی داره. حالا آیا میتواند منطقه عین الیقینی را با علم الیقین درک بکنه؟ اصلا دو فاز مختلفن. این تعبیر تحلیل شنگری در بحث قبلی، ما یه محدوده داریم که انسان با علم الیقین میرسه، یعنی علم پیدا میکنه، یعنی یقین علمی پیدا میکنه، درسته؟ اما یک منطقه داریم که یقین عینی میخواد، یعنی انسان باید بالعیان ببیند یقینی داری. حالا ما میخواییم عین الیقین رو با علم الیقین درک بکنیم، این معنا نداره. حرف جناب ابن سینا طبقا این تحلیل بهتریه، با همین تحلیل باید معنا بشه. درسته ما حتی اون مقامات وصول رو میتونیم به علم الیقین برای شما بگیم، اما فایده نداره. بحث ما اینه که بریم اونجا مشاهدتاً ببینیم، بریم اونجا عیاناً ببینیم، ما بالمعاینه ببینیم. خب اون اصلا به تعبیر نمیاد. و کما این و کما تحلیل دومه، و کما ان المعقولات لا تدرک بالاوهام، همون گونه که معقولات با اوهام درک نمیشن، با وهم ها درک نمیشن، و الموهومات لا تدرک بالخیالات، و موهومات هم با خیالات درک نمیشن. روشن دیگه، عقل داریم، وهم داریم، خیال داریم، حس داریم، هر کدوم از این قوای ادراکی در محدوده قوه ادراکی دیگه عمل نمیکنن. خیلی بحث قشنگیه. کما ان المعقولات لا تدرک بالاوهام، و الموهومات لا تدرک بالخیالات، و المتخیلات لا تدرک بالحواس. خیلی از این بحث‌ها قابل استفاده است در مباحث معرفتی که همین امروز داره به کار میره. خیلی از این بحث‌ها قابل استفاده است. کذالک خیلی علما ما زحمت شد. کذالک ما من شأنه ان یعاین بعین الیقین فلا یمکن ان یدرک بعلم الیقین. همچنین آنچه را که شأنش این است که معاینه بشود با عین الیقین، درسته؟ چنین چیزی فلا یمکن، پس ممکن نیستش که درک بشود با علم الیقین. علم الیقین یه حوزه‌ای داره، عین الیقین یه حوزه‌ای داره، حق الیقین یه حوزه دیگه‌ای داره، هر کدوم وابسته به حوزه خاص خودش میشه. فالواجب علی من یرید ذلک، پس آنجا الف لام الف لام موصول، فالواجب علی من یرید ذلک ان یجتهد فی الوصول الی بالعیان دون ان یطلبه بالبرهان. اصلاح بشه مال ما فتاونه. فالواجب، پس آنجا را که واجب است بر کسی که اراده کرده اون مقام را، یعنی مقام عین الیقینی را، کسی که اراده کرده اون مقام را، چی برش واجبه؟ واجبه که بکوشد در وصول به اونجا بالعیان، یعنی بکوشه که به اونجا برسه و ببینه. دون ان یطلبه بلا برهان، نه اینکه طلب بکند او را با برهان، با استدلال، با تعبیرات، با قیاسات، با صغرا و کبرا کردن ها، با اینا نمیشه. فهذا بیان ما ذکره و شیخ، این تبیین اون چیزی که ابن سینا گفتن. یک نکته رو تذکر میدن و اونم نکته قشنگیه در تعبیر ابن سینا. اگر آقایون الان ملاحظه بکنن از کتاب چهار جلدی که ما داریم، یکی از خوبی هاش اینه که متن رو جدا کرده از شرح، و یکی از خوبی های اشعار جنگی هاست که وجود داره. ما میگیم مد سریع میتونن دوستان. در تعبیر همون صفحه سعد از کتاب ما داره ولا یکشف المقال عنها غیر الخیال، یعنی گفتگو نمیتونه حکایت بکنه از اونجا مگر خیال. این خیال چرا استثناء شده؟ جناب خواجه میخواد توضیح بده اینجا، البته توضیحش میگذاره برای نمط دهم ولی روشن میکنه که چرا اینجا گفته. میگه به خاطر اینکه تصورات خیالی متخیلات یک حکایتگری دوری میتونه از اون حقایق بالا داشته باشه. و استثنى الخيال في قوله ولا يكشف عنها المقال غير الخيال، استثناء کرده ابن سینا خیال را در سخنش، گفت ولا يكشف عنها، از اون درجات مقال نمیتواند در واقع کشف از اون حالات بکنه غیر از خیال. خیال میتونه. چرا خیال رو استثناء کرد؟ لما کمانم لما سنوبینو سیوبینو میشود برای از اصلا سنوبینو، چون که ممکنه اشاره داشته باشه به بیانات خودش. این نداریم سنوبینو بزنیم همه ابن سینا هم خودش. لما سنوبینو فی نمت العاشر، به خاطر آنچه را که بیان میکنیم در نمت دهم. در نمت دوم چندین فصل میتواند مد نظر خواجه باشه ولی عمدهش فصل 20 به بعده، فصل 20 بعد در صفحه 140 اصل ما. خب و هو اون چیزی که بعدم میارید و هو من هم اشکال نداره که بیان اون ما باشه ولی از دوستو تصحیح کردم به و هو ان ال... خب اون چیزی که بعدم میارید و هو ان العارفین اذا اشتغلت ذواتهم بمشاهده العالم القدس، القدسی میشن از دوستو اینجوری خوندن، به مشاهده العالم القدس فقط یترا فی خیالاتهم امور تهاکی ما یشاهدونه محاکات بعیدت جدا. اون چیزی که بعدا میاد اینه که عرفا وقتی ذواتشون مشغول میشه به مشاهده عالم قدس، وقتی دارن مشاهده میکنن اون عوالم را، فقط یترا فی خیالاتهم نشون داده میشود در خیالاتشان، یعنی در خیال اون مشاهده عالم قدس تأثیراتی در قوه خیالشون میذاره و در قوه خیالشون یه چیزهایی نشون داده میشه. فقط یترا هم میتونه، فقط یترا، فقط یترا یعنی در میاد میبینن در خیالاتشون، یا همون یترا اموران یعنی نشون داده میشود یا پدیدار میشود در خیالاتشون، ارائه میشود در خیالاتشون اموری که چی؟ این امور حکایت می کند آنچرا که اون عرفا مشاهده کردن. چجور حکایتی؟ محاکاتن بعیدتن جدن، یک حکایت گریه بعید جدن و اونها می توانن اون صورت خیالی رو برای ما توضیح بدن. مثلا این نقطه باید اضافه کنیم تا تصمیم بحث ما باشه، اون خیالات رو می توانن تصور بکنن و از این ناحیه می توانیم به اون خیالات برسیم، از خیالات می توانیم به اون معانی از یک حکایت دوری بهش دست پیدا بکنیم. خیال ها خیلی مهمه برای عرفا. در فلسفه به نحوی مباحث معرفتی چیزی میشه که وهم و خیال رهزن جدیه، درسته؟ هست اما نه اینکه نیست، در عرفان هم اینجوریه ولی در فلسفه که انسان میکنه این رویه رو پیدا میکنه که خیال و وهم یک چیز مزاحم بی خودیه، عقل فقط باید باشه و اینها، و درسته و تعدیدی این هم صحیح هست، هرچند خیال و وهم در فلسفه هم کارایی هایی داره ولی در عرفان کارایی وهم و خیال خیلی زیاده. توجه کردید ارزش وهم و خیال بسیار فراوانه. اگر وهم و خیال تحت اختیار قوای روحانی انسان قرار بگیره اصلا گهگاهی راه رسیدن به عوالم موافق نمیشود مگر از همین خیال، و بسیاری از تمثلات و امثال اینا در همین مسئله خیال و وهم با صورت بگیره. خیلی بحث هست، مثلا همین بحث میگرد هم در یه جای دیگه داشتیم که مثلا در مقام احسان پیامبر گرامی اسلام فرمودن که او بود، اگر درست بخونم او بود ربک کانک تراه، بپرست خدایت را در مقام نماز، عبادت بکن خدا را گویا که او رو میبینی. خیلی راجع به این بحث کردم ما یه دیمونه خیلی زیبا، این پیامبر داره چی میگه گویا داره خدا رو میبینی یعنی چی؟ اینجا یعنی از خیال خودت، از قوای تشبیهی خودت استفاده بکن و وقتی داری نماز میکنی انگار حق رو روبروی خودت داره مجسم بکن، حق را توجه کردید، احساس بکن حق را، حق را احساس بکن. آرام 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 این مقام کأنه انسان رو میرسانه به مقام انه، به شهود میرسانه، این مراقبت تام انسان رو میرساند. کم نکرد ترا سه مرحله مطرح کردن در عبادت، این مقام احسانه. مقام پایین تر اینه که اگر نمیتونی در این مقام باشی، وقتی در نماز ایستادی، این لااقل اینجا رو داشته باش که خدا داره تو میبینه، کاملا به تمام وجودت آگاهه. آدم در تمام نماز این توجه داشته باشه که الان در محضر خداست، خداوند متعال حق تعالی به تمام وجود او، به شراشر وجود او اطلاع داره. این مرحله پایین. از این پایین تر دیگه طبق تعبیرات کفره، در تعبیرات امام صادق هست که اگر این نکته رو داشته باشه خدا داره نمیبینه. توجه کردید؟ حالا غفلتش یک حالت داره، این که آدم فکر کنه خدا رو نمیبینه یه حالت دیگه داره. حالا مرحله اقل در مسائل ایمانی این هستش انسان مثلا در نماز اینجور باشه که خدا رو میبینه. بالاتر اینه که حالتی به انسان دست بده و این حالت رو به خودش پیدا بکنه که گویا او داره خدا رو میبینه و عبادت میکنه. مرحله بالاترش اینه که به مقام علنا میرسه که خدا رو میبینه و عبادت میکنه، همون مقامی که امیرالمومنین ازش تعبیر میکنه. بسیار خب، اون میگن مقام پایینتر رو که مقام ایمانی، بالاتر مقام احسانی کمنه، بالاتر که مقام انعسه که مثلا میتونیم بگیم مقام ایرانی. مقاماتی است که مطرحه. بحث خیال و وهم خیلی مطرح است برای عرفان، خیلی طول کشید میخواستیم تو مطرح. خب و اما میرسیم به فصل بعد. تا اینجا که رسیدیم، مطلب عمده دوم در نمط نهم که مهمترین مطلب نمط نهم بود تمام شده، یعنی تبیین مقامات عرفا، مقامات عارفین تمام شد. میرسیم به مطلب سوم که تبیین احوال و اخلاق عرفا است. جناب خواجه خوب اینجا رو در واقع توضیح میده. در این چند فصل باقی مونده تا آخر نمط نهم، حالاتی از عرفا مورد تبیین قرار میگیره. اولین فصلی که ما فصل 21 که داریم وارد این نقطه میشیم، دو تا مطلب، دو تا حال و دو تا خلق از اخلاقیات عرفا بیان میشه. یک وضعیتی که عرفا دارن اینی که فقط به تعبیر ابن سینا، اینا خش بش بسامن، یعنی اینها خوشحالن، شادمانن، تبسم دارن، سرور و شادمانی و بهجت تمام جان اونها رو فرا گرفته. توجه کردید؟ خب این نقطه اول، حال اول عرفا. حال دومی که در اینجا گفته میشه اینی که نسبت به همه متوازن، همه رو تکریم میکنن، همه رو گران، چه بزرگ چه کوچک، چه حیوان چه انسان، چه درخت چه شجر، چه مدر چه سنگ چه کلو، همه براشون مساوی هستش و به همه تکریم میکنن. اینم حالت دومی که برای عرفان که مطرحه. خب سر این حالا چیه؟ حالت اولی گفتیم تبیین سرش رو در نمط هشتم گذراندیم، در بحث بهجت و سرور که عرفا داشتن. در اونجا که دقت کرده باشید ما گفتیم که لذت رو بعد از اینکه معنا کردیم، گفتیم مراتب لذت وابسته است به مراتب نوع ادراک و مراتب اون معلومی که ادراک به او تعلق میگیره. درسته؟ دو چیز بستگی داره که مرتبه لذت تغییر بکنه. اگر ادراک ضعیف باشه و اون چیزی که مورد ادراک قرار میگیره اونم وجود ضعیفی باشه، اینجا لذتی که رخ میده لذت چیه؟ ضعیفه. مثلا در ادراک حسی و محسوس. اما هرچی این ادراک قوی تر میشه و اون مدرک هم قوی تر میشه، لذت هم چی میشه؟ قوی تر میشه. به همین لحاظ ما اونجا لذایذ رو مراتب برای تبیین کردیم. لذت حسی، لذت مثلا خیالی و وهمی، لذت عقلی و لذت عرفانی. درسته؟ لذتی که در عرفان است. مثلا طبق همون مباحث میگفتیم که بالاترین لذت برنده کیه؟ عالیترین ملذ و عاشق کیه؟ خود خدای سبحانه. چون که عالی‌ترین نوع ادراک رو داره و شریف‌ترین موجود مورد ادراک خودش قرار گرفته که علم ذات به ذاته. لذا عشق حق تعالی اصلا قابل وصف نیست. عالی‌ترین عشق در اونجا هست. خیلی معنای روشنگی. خب بعد از اون که عرفا هستن، این عرفا اون خودشون درجاتی هست. فقط این درجه بالا شدن در دیگه. خب ادراک نوعی ادراک حضوری نوعی بالا و اونم چه چیزی رو درک کرده؟ حق تعالی رو درک کرده. خب این عالی‌ترین ابتهاج در عارف هست، چون که مبتهج است به حرف. لذا تعبیر ابن سینا به این شکل، این تعبیر رو حالا در نماد هشتم خوندیم، یه خوردش هم جناب ابن سینا خواجه تذکر میده. خب این یک نکته. نکته بعدی، حال بعدی که عرفا داشتن اینه که نسبت همه متواضعن و هر چی میبینن منبسط میشن و خوشحال میشن، نسبت همه هم یکسان هستن. سرش این هستش که در واقع همه اشیا پیش او مساوی هستن، همه مظاهر حق، همه ظهور حق، در هر چیزی حق رو میبینه. خب این موجب میشه که همه رو تجلیل بکنه. اجازه دیگه باید طلب کنم. فصل 21 تنبیهان. العارف حشون بشون بس، این عبارات میتونه عبارات مشهوریه، یعنی کلمات علما خیلی اینا رو کاردن، یعنی از کلمات مشهور این از همین ابن سینا شهرت پیدا کرده. العارف حشون بشون بسامون، عارف شادمانه، بشاش شکفته است، بسامه، تبسم همیشه بر لبان او هست. و همیشه این رو معتقدیم که عالی ترین نوع لذت رو عرفا دارن، عالی ترین نوع زندگی رو عرفا دارن، واقعیتیه. العارف و حشون بشون بسامون. این نکته اول. نکته دوم، یبجل الصغیره من تواضعه کما یبجل الکبیر، گرامی میدارد کوچک رو از تواضعی که داره، همونجوری که بزرگ رو گرامی میداره. و ینبسط من الخامل مثل ما ینبسط من النبیه، و منبسط و شادمان می شود از شخص بیخبر. بیخبر یا خامل رو بگیم بیخبر، یا غیر مشهور، گمنام. گمنام بهتره تفسیری که جناب خود خواجه می کنه. و ین بله خامل یعنی گمنام، مثل آن چرا که منبسط می شود از شخص مشهور. شخص مشهور دیده خوشحال میشه، شخص گمنام خوشحال میشه. این حالت دومی که عرفا دارن. و اما تبیین این دو حال و کیفه، این و کیفه تبیین حال اول. و کیفه لایحش و هو فرحان بالحق و به کل شیء فانه یرا فیه الحق. چگونه عارف حش نباشه، بش نباشه، بسام نباشه، در حالی که عارف لذت برنده است و شادمان است، به حق، فرحان به حق، فرحان به حق، و به کل شیء و به هر چیزی هم در حالت فرح و شادمانی به سر میبره. چرا؟ به خاطر اینکه فانه یرا فیه الحق، به درستی که عارف میبیند در اون کل شیء، در هر شیئی حق رو میبینه. داریم تعبیراتی که مثلا در دعایی که در روزهای ماه رمضان میکنیم، خیلی این دعای قشنگیه که اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. خیلی قشنگه، حسن حال خدا، حسن حال خدا، اون بهجتی که خدا در حسن حال هست، این حالات ما متبدل بشه و به اون حالی که حق داره، به حسن حال هست. خیلی. و کیف لا یسوی، این و کیف لا یسوی تحلیل قسمت دومه. البته جناب ابن سینا همه رو یه سره گفته، ما اینو جور جور کردیم که بهتر معنا بشه. و کیف لا یسوی قسمت دومی که از احوال عرفا در این فصل مطرح شده بود اینه که صغیر و کبیر براش فرق نداره، خامل و نبی براش فرق نداره. چرا؟ و کیف لا یسوی، چگونه مساوی نداند همه را، و کیف لا یسوی. بله بله، تبیین حال دوم. بله نه یسوی، و کیف لا یسوی، اگه یستوی بزنیم باید بخوره به اونها، چگونه مساوی نباشند صغیر و کبیر و خامل و نبی پیش او. ولی یسوی که باشه راحت. و کیف لا یسوی، چگونه او همه رو پیش خودش یکسان ندونه. والجمیع عنده سواسیت و اهل الرحمه قد شغلوا بالباطل. چه لغات سنگین بکار داره که حتی جناب خواجه هم به درد سر انداخته. این سواسی رو چی معنا کنه؟ این علامت سوالی داره، علامت سوال برای و کیفه است. حالا خوب بود اینجا رو علامت سوال داشته، اون بنا هم میگوش میذاشت. حالا علامت سوال اینجا معنا نداره، این استفهام در واقع اقراری میگن، چی میگن؟ اقرار گرفتن. در واقع برای اقرار گرفتن استفهام حقیقی نیست. و کیف شاید سلام سوال بگوشی که این سفاسی هنیست. و کیف لا یسوی، چگونه مساوی نداند همه را، در حالی که همه پیش او مساوی هست. سواسی الان خواجه معنا میکنه متخذ از سواه، از مساویه، غیر قیاسیه. حالا دوستان میکنم من خیلی نگشتم در لغت و اینها، نگاه بکنم به لغت و اینها یا معانی معنای خاصی میشه ازش پیدا کرد. بل جمیع عنده سواسیت و اهل رحمه، در واقع همه پیش او از نظر اینکه اهل رحمت هستن مساوی هن. همه اهل رحمت هن. سواسیت، آره سواسیت و اهل رحمه، قد شغلو بالباطل، اون تا مشغول به باطل شدن. همه مردم پیش او یکسان، همه مظاهر حق هستند، اما حالا گرفتار یک سری باطل هایی شدند. خب و اما بیان خواجه، اقولو لما فرق من ذکر درجات العارفین شرعا فی بیان اخلاقهم و احوالهم. این خیلی مهمه. وقتی از درجات عارفین که مسئله دوم بود گذشت، شروع میکنه به بیان اخلاق و عرفا و احوال عرفا که تا آخر نهایت ادامه داره. لغات رو معنا میکنه، یقال رجلان هشان بشان ای تلق الوجه طیبان، یعنی روش بازه، چهره باز داره، چهره نیکو داره، طیبه. یه هشان بشان، این هم بشاش که ما به کار بریم. و بسامون ای کثیر و تبسیم، سجلیه چی داره؟ همون تبسیمه؟ تبسم داره؟ یکان من تو زینم بود که کثیر و تبسم بود باشه اینجا. بله؟ طیبان، نه طیبان، طلق الوجه، طیب اینجا یعنی خوشرو، خوشی هم میاد. خب و بس و بس لغت رو میتونید نگاه بکنید به اینجا، من دیگه نگاه نکردم تک تک این لغات رو. و بس سامون کثیر التبسم خوبه، میشه بود کثیر التبسیم، من اصلاح نکردم، حالا کثیر التبسم. و نبیه المشهور، نبیه نداشت، نبیه یعنی مشهور. و یقابله الخامل، خامل در مقابل اوست. سواسی یعنی چی؟ میگه و سواسیه علا وزن سمانیه، علا وزنشو بعدن هم میگم، علا وزن سمانیه، ای اشباهون. این ای اشباهون معنای سواسی رو داره میگه، یعنی شبیه به همان، مساوی هن. همه پیش اون مساوی هن. توجه کردید؟ ای اشباه. خب این سواسی چه لغتیه؟ ایشون میگه و یه غریبت الاشتقاق من لفظت سوا. هست استاد میفهمونه چرا غریبه؟ حتما از سوا گرفته شده، این باز ارزاقات میفهمونه. ولی الان شما نگاه بیان خارجی حالت تبدیل داره، و یه غریبت الاشتقاق من لفظت سوا، یعنی سواسیه گویا که مشتق هست از لفظ سوا، اون تو بسید غیر قیاسی. میدونید که سواسی دو تا سین داره، اگر از سوا باشه مثلا سوائیه باید بشه، سوائیه این همه مساوی هست، توجه کردید؟ اما اینجا چی؟ سواسیه. خب وزنش چیه؟ وزنهو فعافله، نه فعائله، نه، چون که اگر از سوا بگیریم پس سین تکرار شده، فه تکرار شده، پس باید بشه چی؟ فعافله. و ما یشبه ها، با اون چرا که شبیه به فعافله هست، یعنی اینجا تردید داره که چجور وزن ببارش تقدیم بکنه. آیا این سینهاش هر دو سینش مثلا، چرا میگیم و ما یشبه ها؟ چون اگر قطعا اگر از سوا گرفته بشه باید بگه وزنش چیه؟ قطعا فعافله هست. توجه کردید؟ سر اینه که میگه و ما یشبه ها، سر اینه که جناب خواجه قطع نداره از سوا باشه، ممکنه این لغت دیگه باشه. توجه کردید؟ اگر لغت دیگه باشه ممکنه مثلا فعا مثلا لیه باشه، مثلا فعالیه مثلا شاید باشه. توجه کردید؟ باید گشت و پیدا کرد. این سر این تعبیر اینه. حالا ما نمو او داشت از اصول وا خوندن، او مایوش رو ها بده از اصول وا خوندن، او هم معنا داره، اشکال نداره، او مایوش آبی یا اونجور که شبیه به این فعاطله باشه. و نیست علا قیاس، این قیاسی نیسته. و معنی الفصل ظاهر، معنای فصل هم روشنه. یک نکته ای رو فصل رو توضیح نمیده، یک نکته ای رو جناب خواجه اینجا میخواد توضیح بده، ولی اینکه این دو وصفی که در عارف هست از چه صفت عارف نشأت میگیره، یعنی چه چیز عارف، چه صفتی از عارف ازش باعث میشه. فرمود که منشأ اصلی این دو صفت، صفت رضاست. یعنی عارف چون به مقام رضا رسیده این حالات بهش دست میده. تبیین خواجه یه چنین تبیینیه، به مقام رضا میدونید مقام فوق العاده مهمیه، حتی بعضی از عرفا سابقا مقام رضا و تسلیم رو آخرین مقامات عرفانی تبیین میکردن، مثلا خب بعدا جور دیگه شده بده. اینا جز مقامات متوسط قرار داده شده. مقام رضا مقام خیلی مهمی. از دوستان جوادی حفظ الله یک معنای قشنگی رو میفرمودن که مؤمنین دو جورن، یک متوسطین از مؤمنین داریم، یکی مؤمنین درجات بالا. متوسطین از مؤمنین دنبال این هستن که خدا رو از خودشون راضی بکنن. خیلی طبیعی قشنگیه. مثلا میگیم چرا این کار نمازمون میگیم؟ چون خدا رو میخوام از خودم راضی کنم، برای رضای خدا. نمیگن این کارا رو میکنیم برای رضای خدا. مؤمنین متوسط دنبال اینن، اما مؤمنین درجه بالا دنبال این هستن که اونها راضی بشن از خدا. تا اینجا گردید؟ این خیلی سخته و این خیلی مقام میخواد انسان از خدا راضی بشه. این هر چی خدا آورده این مقام رضایت داشته باشه، از به شریعتش، به حالاتی که پیش میاره، به دنیاش، به آخرتش، هر چی پیش میاره راضی باشه. این مقام گذاریه. مردم فکر میارن که انسان با خدا راضی بونه، نه نه، خدا میخواد که تو از خدا راضی باشی، کافیه. خب این خودش اون مراتب قبلی رو در خودش داره ها، توجه کردی؟ انسان بشود راضی از خدا. لذا در قرآن هست رضی الله عنهم و رضوا عن، همینجوری اشتباه نکنم، رضی الله عنهم و رضوا عن، این بالاتره، رضی الله عنهم و رضوا عن، اونها از خدا راضی بشن، این مقام شریفتریه. بسیار خوب. و هازان الوصفان عن الحشاشه العامه و تسویه الخلق فی النظر، این دو تا وصفی که عارف داره، این دو تا وصف یعنی کدوم کدوم؟ یکی اون شادمانی عمومی که عارف داره، و دیگری اینکه خلق در نظر او مساویان. این دو تا وصف اثران لخلق واحد، این دو تا اثر یک خلق واحد است در عارف، یسمى بالرضا، نامگذاری میشود به مقام رضا. رضا، مقام رضا، حضرت رضا علیه السلام، مقام رضا خیلی مهمه. و هو خلق لا یبقا. چرا مقام رضا باعث میشه انسان هش و بش و بسام بشه، نسبت همه در واقع حالت ویژه‌ای داشته باشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه و هو، یعنی این رضا، خلقی است که نمیگذارد برای صاحبش انکار علی شیء ولا خوف من هجوم شیء ولا حزن علی فوات شیء، هیچ چیزی رو انکار نمیکنه، هیچ خوفی از هجوم چیزی نداره، حزن اندوی بر فوت شدن چیزی نداره، هر چه بشود او راضیه. خیلی مقام سنگینی ها تو زندگی آدم با تجربه بکنه، که دوستان میگفت که الله خودش وقتم گذشته، دوستان میگفت که من بخونم این تمام کنم بعد میگم و الیه اشار از زمن قائل، به همین هم حضرت حق اشاره کرد و رضوان من الله اکبر، و داره اشاره به مقام رضا میکنه، داره اشاره به مقام رضا میکنه. و من ها تبین تعویل و قول هم، و از همین معنایی که ما الان کردیم روشن میشه و تعویل سخن آیون و عرفا، و ممکن در روایات هم باشه که خازن الجنت ملکون اسمه رضوان، خازن بهشت، روایت باز باشه، خازن بهشت فرشته است که اسمه رضوانه، توجه کردید؟ خازن بهشت ملکی است اسمش رضوان، و مقام، مقام رضایت، مقام رضا. برای روایت گفتم از روایت طلبه ما دوستان میشناسن بعضی ها که آمپول زدن اینها رو وارد بود، اینها میگفتن یه وقتی رفتم خدمت حضرت الله جوادی، گفتن که حالشون خیلی بده، میگرین دارن، اینو میران میگرین سختی هم دارن، حتی باید آمپول بزنن تا خوب بشن، نتونستن کسی رو پیدا بودن که آمپول بزنه و اینها. بعد این مرد خدا گفت که این طرف گفت من اتفاقا آمپول میزنم. گفتن خب باید که دستان بیان آمپول بزنی، خیلی چیز میزنم. میگفت من پاهاش خیلی بده، نمیدونم دیدید افراد رو که آروها حجیب آرو میزنم، اصلا تمام اصلا متراشی میگه حالتی یا آقایتن همین حالات رو داشت، هی آرو که میزد با اون فشار، الحمدلله با اون لحجه خواستان میخواستم که اداشون رو در بیارم، دیدم صدقه میدم، الحمدلله هی آرو میزن، الحمدلله. خب این مقام، مقام بلندی که انسان باید در پیش باشه. این همه تجربه است، مسائل زندگی که پیش میاد، فراغ نشید، گرفتاری ها، سختی ها، همه برای تمرین اینه که انسان، بعضی انسان میگه چرا اینا مزاحم انسان بودن، نمیتونه خودش رو بسازه، همین ها اسبابی که انسان خودش رو بسازه. السلام علیکم و رحمت.